یان شنوندگان فرهیخته و دلاغان در شبکه رادیو یه گفتگو به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. تقاطع فرهنگ برنامه است که بر پیشای نوشته خودش مرور، رصد و مداقعی داره بر مهمترین رویدادهای عرصه فرهنگ و هنر کشورمون تا یه هفته که اون رو پشت سر گذاشیم و در همراهی با کارشناسان و مهمانان عالی مقامی که به جمع ما میافزایند و افزوده میشوند، چه حضوری چه از طریق خطوط ارتباطی، تلاش میکنیم نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو چاشنی اون گفتگاه کنیم. در سومین روز و شبی که هممون تیرمایی هستیم، در آغاز هفته نخست آخرین تابستان قرن، از طریق آنتن شبکه رادیو گفتگو با تقاطع فرهنگ همراهتون هستیم. مطابق معمول دو کارشناس همیشه همراه برنامه، شهاب دارابیان و احسان رحیمزاده هم با ما همراه هستن. شهاب دارابیان نویسنده، پژوهشگر ادبی و البته از دوستانی که دستی گرم بر عرصه شعر و شاعری داره. سلام، وقتت به عشق، خوش اومدی.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امین خرمی عزیز، احسان رحیمزاده نازنین و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو. امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن، در خدمتتون هستم.
و احسان رحیمزاده، استاد دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر و البته منتقد در عرصه هنرهای دراماتیک خاص سینما، وقتت به میل و به مهر، خوش آمدی.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت امین دوست داشتنی و شهاب عزیز و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
خب هر دو عزیز خلاصه مختصر مفید بگن چه آورده هایی دارید. باز با شهاب شروع کنیم.
یکی از مشکلاتی که این روزها ما در حوزه نشر داریم و خیلی داره یواش یواش به یک مشکل اساسی و حیاتی تبدیل میشه، مسئله کاغذ هست. بله. که طی روزهای گذشته یک بیانیه از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد منتشر شد در راستای اینکه شرایط لازم برای خرید کاغذ دولتی فراهم شده، ناشران نگران نباشند و انشاءالله به زودی این کاغذها توزیع خواهد شد تا این مشکل حل بشه. در همین راستا قراره که با جناب آقای علیرضا اسماعیلی، مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صحبت کنیم، ببینیم چه وضعیتی داره کاغذ این روزها. و همچنین یکی از موضوعاتی که ما بارها در این برنامه بهش اشاره کردیم، عدم توجه نویسندگان و اهالی فرهنگ و هنر به یک سری مشکلات مثل اپیدمی کرونا است. در همین راستا استاد احمد آرام یک کتابی رو در حال نگارش دارن در رابطه با همین اپیدمی و بیماری کرونا که قراره که با ایشون صحبت کنیم.
بسیار عالی، احسان جان با شما.
خب من چون میدونم آیتما خیلی زیاده، خیلی خلاصه سپاس، و کوتاه و فشرده. برنامه های سیما برای تابستان اعلام شد، برنامه های بسیار متنوعی قرار تو این سه ماه پخش بشه از شبکه‌های مختلف. یکی از نور انتخاب کردن برنامه خوب ایرانگرد که مستندی است که از شبکه یک پخش میشه، با کارگردان و تهیه کنندش صحبت میکنیم آقای جواد قاره‌ای، و با یکی از بازیگران خوب سینمای کشورمون صحبت خواهیم کرد. البته نه در رابطه با بحث بازیگری، خانم گلاره عباسی پروژه دارن به نام سوینا که در واقع سینمای ویژه نابینایان هست.
بله.
و در این رابطه من قول دادم خلاصه باشه، فکر کنم به قول عمل
نکردم. خیلی سپاسگزارم. نه عالی بود. من هم امین خرمی علاوه بر اینکه نگاهی خواهیم داشت به جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی و البته همراهی و همدلی با یکی از خبرنگاران خوب کشورمون، در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم، شهاب دارابیان، احسان رحیمزاده، همه عزیزانی که در عرصه رسانه فعالیت میکنن، ضایعه فقدان در گذشته دو همکارمون از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایران خبرگزاری دانشجویان، ایسنا، دو همکار خبرنگار که برای پوشش برنامه و در حقیقت راستای رسالت فعالیت هاشون حضور پیدا کرده بودن در یک سفر به سمت پیرانشهر. متاسفانه اتوبوس این عزیزان دچار حادثه و سانحه شد و در نهایت این دو عزیز و این دو خبرنگار جان به جان آفرین تسلیم کردند و قطعا یک ویژه ویژه برنامه و یک بخش ویژه‌ای در همین برنامه به شما تقدیم خواهد شد. اما ضمن عرض تسلیت و آرزوی غفران الهی برای این دو عزیز سفر کرده و صبر بسیار بسیار بالا برای خانواده اونها و تسلیت به جامعه رسانه کشورمون تمنا میکنم، ضمن اینکه این برنامه رو به روح این دو عزیز تقدیم میکنیم، همراه ما باشید تا انتها. بسیار برنامه و خانه پر نعمتی رو در تقاطع فرهنگ این پنجشنبه براتون تدارک دیدیم. با اولین برگ برنامه همراه ما باشید.
خبر در سه ساعت.
در بخش خبر در سه ساعت، یعنی رصد مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم، در همراهی و همکلام با یکی از خبرنگاران خوب کشور، این بار به سراغ سرکار خانم آیدین پورخامنه از خبرنگاران فعال کشورمون در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا در بخش ایرنا پلاس رفتیم و ضمن عرض سلام و درود و احترام خدمت ایشون و البته تسلیت به خاطر درگذشت همکارمون، شنونده رویدادها و رخدادها این هفته از زبان شما هستیم. وقتتون به میل، خوش آمدید.
سلام آقای خرمی و سلام بر همکاران حاضر در استودیو، شنوندگان محترم، منم به شما و همه مردم این اتفاق ناگوار رو تسلیت میگم. میخواستم با همین خبر گزارش این هفته رو شروع کنم.
تمنون میکنم، در خدمتون هستم و سپاسگزارم.
ممنونم. یک گروه 20 نفره از خبرنگاران با دعوت ستاد احیای دریاچه ارومیه چهارشنبه دیروز 2 تیر یه تور رسانه‌ای رو شروع کرده بودن که 2 روزه بوده، ولی متاسفانه بعد از اینکه اینا از فرودگاه مهرآباد تهران به ارومیه سفر کردن با یه اتوبوس، اول رفتن از تونل که میخواسته آب انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه بوده رو اونجا دیدن کردن، بعد برای صرف نهار قرار بوده ساعت 6 عصر بندگان خدا رو برای صرف نهار ببرن به منطقه‌ای که متاسفانه گفته شده بر اثر مشکلی که برای اتوبوس پیش اومده ترمز کار نکرده و این اتفاق افتاده. دو تا خبرنگار برجسته حوزه محیط زیست، خانم ریحانه یاسینی از خبرگزاری ایرنا و مهشاد کریمی از خبرگزاری ایسنا، متاسفانه فوت کردند. ولی خیلی غمناکه واقعا که ما اینجوری خبرنگاران اینقدر متخصص رو از دست بدیم. باقی افراد و بدن بیجان این دو خبرنگار با هواپیمای خصوصی دولت به تهران برگشتن. بله. این اتفاق خیلی دردناکه. وقتی که ستاد احیای دریاچه ارومیه از سال 93 تا حالا 4600 میلیارد تومان خرج کرده، یه ذره خرج 20 خبرنگار ارزشمندی که تو این کشور دارن سعی تلاش میکنن نکرده برای جابجاییشون و برای جابجایی خبرنگارای آسیب دیده و متاسفانه تن بی جان دو خبرنگار از هواپیمای خصوصی استفاده میکنن. واقعا سرمایه های کشوره که اینجوری داره نابود میشه.
بله، شوربختانه همین گونه هستش. فقط من یک اصلاح کوچیک بکنم، 25 خبرنگار عازم این رخداد و رویداد بودند که 2 نفر مصدوم بودن و عذرخواهی میکنم در حقیقت درگذشتن و باقی در حقیقت حالا مصدومیت جزئی تا حالت وخیم هم گزارش شده.
بله، اونجوری من خواستم مثلا تو وقت صرف جوی کنم. 4 نفر از روابط عمومی سازمان محیط زیست و 2 نفر
بله بله.
از کارکنان ستاد احیای دریاچه.
بسیار سپاسگزارم از لطف شما. خب، شنونده دیگر رویدادها هستیم.
قربان شما. 23 جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی در حال اجراست که در بخش های مختلف پژوهش، نمایشنامه نویسی، ترجمه، بین الملل، اساتید و بقیه بخش ها برگزار میشه. با ابلاغ حکمی از سوی دبیر 23 جشنواره، آقای مهدی زاده، سلیمانی و پاکراه به عنوان هیئت داوران انتخاب شدند.
بله.
توی 23 بخش مناطق 23 جشنواره دانشگاهی از 29 خرداد تا 5 تیر ماه در مرکز تئاتر مولوی و بخش اصلی جشنواره از 7 تا 15 تیر به میزبانی سالن‌های سمندریان و ناظرزاده، تماشاخانه ایرانشهر، مرکز تئاتر مولوی، سالن انتظامی خانه هنرمندان و عمارت نوفلو شاتو و عمارت روبرو برگزار میشه.
بله.
دبیر 23 جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران با بیان این که بخش مناطق جشنواره 29 خرداد در تهران برگزار میشه، اعلام کرده که برگزاری بخش اصلی هم از هفته تیر ماه آغاز میشه. قرار بود بخش مناطق توی دانگام برگزار بشه، ولی به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دلیل وضعیت کرونایی فعلا تو تهران قرار شده که برگزار بشه. یک خبر خوبم توی هفته گذشته داشتیم. تو جلسه 30 خرداد هیئت دولت که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، بالاخره دولت با توجه به لزوم حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم از اصحاب فرهنگ و رسانه، از حمایت قانونی مندرج در بند ج ماده 92 قانون برنامه ششم آیین‌نامه اجرایی مربوط به محاسبه بهای حامل‌های انرژی و خدمات پستی برای ناشران، کتابفروش و مطبوعات تصویبش کرد.
بله،
و قرار شده که این حامل‌های انرژی و خدمات پستی برای این گروه با تعرفه فرهنگی از این به بعد حساب بشه. من در این باره با آقای امیر علی بیک، مدیر فروش انتشارات مروارید، صحبت کردم. ایشون تاکید داشتن که باید در عمل ببینیم این تعرفه چجوری اجرا میشه، آیا شامل مرکز فرهنگی واقعا میشه، و گفتن اگه همچین مصوبه عملی بشه با توجه به افزایش بهای روزافزون حامل‌های انرژی میتونه بخش کوچکی از چرخه مالی رو تقبل کنه. عباس قمگسار، مدیر انتشارات ترمه، اما میگفتش که باید تعرفه های فرهنگی به صورت روشن تعریف بشه که چند درصد و چجوری میخوان انجامش
بله.
من اگه وقت باشه میخواستم یه مقدار به 17 دوره از طرح‌های فصلی خانه کتاب اشاره کنم.
بله، ما تقریبا 3 دقیقه فرصت داریم. 3 دقیقه رو متمرکز بر همین خبر شما پیش بایی، چون میدونم یک پرونده ویژه درباره این شما باز کرده بودیم و فعالیتتون کاملا قابل رصد بود. در خدمت هستم.
بزرگوارید، ممنونم. این پس من از حرفای تکراری که خیلی فروش بالایی داشته پرهیز میکنم.
سپاس.
این طرح از 17 خرداد آغاز شد و استقبال عمومی داشت، یه بارم تمدید شد تا 25 خرداد ادامه داشت. من با آقای رضا بهرامی، مسئول کتابفروشی شعبه کریمخان نشر چشمه، صحبت کردم.
بله.
به یه نکته اشاره کردن، گفتن تو جو انتخابات و اخبار انتخاباتی این خبرهای درباره طرح فصلی گم میشه. راستم میگفتن. بعدش هم میگفتن که مسابقات فوتبال و والیبالی که اصلی برگزار میشه، باعث شده که مردم به جای اینکه مثلا بیان خرید کنن، خب میشینن خونه، پروتکل‌های بهداشتی هم رعایت میکنن، میبینن. ولی مسئله اینجاست که مسئولان برگزاری طرح چرا این زمانی که توی 10 روز آخر انتخابات بوده و بازی فوتبال والیبال داشته برگزار میشده، این زمان را انتخاب کرده؟
البته که نقدشون وارده. بله بله
بله. آقای مهدی اخویان، مدیر کتابفروشی پاتوق کتاب، درباره شیوه پرداخت یارانه به مردم نظری دادن که گفتن که این بعد از 17 دوره باعث شده که مردم عادت کنن به این خرید، ولی این در حالیه که مثلا مردم میرن سوپرمارکت تخفیف نمیخوان، ولی الان کتابفروشی هر کی میره تخفیف میخواد. آقای درودی، مدیر کتابفروشی دانشمند سنندج، گفتن که به یه نکته خیلی خوب اشاره کردن، گفتن این طرح مثل قدیم نمیتونه اثر بخش باشه، چون الان یه سری سایت هایی هستن که تخفیف همیشگی دارن، 20% تا 30%، حتی بعضی وقتا هم که دیگه یه برنامه هایی میشه تخفیف 70-80% هم میذارن، البته روی کتاب های کتاب سازی.
بله.
کتاب ناشر اصلی اینجوری نیست، ارسال رایگان هم دارن، واسه همین این طرح جذابیت سابقش رو نداره.
درسته، کامل.
یه اتفاق خیلی ناراحت کننده، آقای محمد رضا گنجی، مدیر کتاب فروشی چشمه کوروش، گفتن که به این طرح پیوستن و دارن اجراش میکنن، دفعه بعدی هم حتما میپیوندن، ولی گفتن که اعتبارش کمه، روز دوم این اعتبار تموم میشه و بعد کتاب فروش برای اینکه پیش مشتری شرمنده نشه بگه ما دیگه تخفیف نداریم، مجبور میشه که به خانه کتاب زنگ بزنه برای تمدید. ولی یه فردی اونجا پاسخ بوه که خیلی پیگیر و محترم به کتاب فروش ها پاسخ میده، ولی همواره ردشون میکنه، میگه که نه امکان نداره. اینا مجبور میشن یک ساعت 45 دقیقه التماس کنن و بعدش هم آخر فکر میکنن که نمیشه، بعد مثلا بعد دو ساعت این اتفاق میفته.
بله بسیار بسیار سپاسگزارم. واقعا پرونده‌ای که شما در حقیقت روش کار کردین و البته خب دوستان دیگر با رویکردهای مختلف نسبت به آخرین طرح فصلی که در دولت دوازدهم بخش معاملات فرهنگیش شاهد بودیم، اما اگرهای فراوانی داشت. اما امیدوارم که دوستان در دولت بعدی اگر که این طرح رو قرار است ادامه بدن به عنوان یک مصوبه دولتی، به این شکل از آسیب‌ها و بازتاب شاید اشکالاتی که از زبان خبرنگاران و البته پژوهشگران مانند شما داره عنوان میشه، نگاه ویژه‌ای داشته باشن. بی‌نهایت از شما سپاسگزارم خانم پورکامینه، ممنون که با ما همراه بودید.
بزرگوارید. من
آرزوی توفیق دارم برای شما. مانا باشید، خدا نگهدار شما.
سلامت
آنچه که شنیدید گفتگوی من با سرکار خانم آیدین پورخامنه از خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا پلاس بود که رویکرد و نگاه ایشون رو درباره رصد مهمترین اخبار عرصه فرهنگ هنر در طی هفته شنیدید. بسیار ممنون و متشکرم از همراهی و همدلیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. تقاطع فرهنگ رو در حال شنیدن هستید، برنامه‌ای با رویکرد نگاه چالشی و مهمترین اخبار عرصه فرهنگ و هنر طی هفته جاری.
پیشخوان
خب در بخش پیشخوان همراه میشیم با شهاب دارابیان. اجازه میخوام که مقدمه شهاب رو بشنویم و بعد مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند رو از زبان خود جناب دارابیان باهاش آشنا خواهیم شد. شهاب جون
سپاسگزارم از شما های خرمی. یکی از موضوعاتی که بعد از فراگیری کرونا در اسفند 98 ما بارها در برنامه‌های تقاطع فرهنگ و گفتگوی فرهنگی بهش اشاره کردیم، عدم توجه نویسندگان و اهالی قلم به اتفاقات بحرانی هست که تو کشور رخ میده، مثل همین اپیدمی کرونا یا مثلا سیل زلزله. وقتی ما میریم رصد میکنیم حوزه ادبیاتمون رو، میبینیم که واقعا به این موضوعات کم پرداخته شده. ما واقعا به اندازه تعداد انگشتان یک دست کتاب نداریم که به صورت جدی در ادبیات به زلزله پرداخته باشن، به سیل پرداخته باشن. یا ما مثلا طاعون تهران رو داشتیم و میبینیم که و میبینیم که متاسفانه بهش پرداخته نشده. گیرم روی این کتاب طاعونه که متاسفانه هر جا هم میخواییم مثال بزنیم برای این جور کتاب ها، میرسیم نهایت به کتاب کوری و کتاب طاعون و در ادبیات
ساروماگو و کامو
و متاسفانه در ادبیات جهان هم کم پرداخته دلست. شده
ولی اگه پرداخت شده آثار درخشان عشق سالهای وبای مارکز یکی از ماندگار،
اما متاسفانه میگم خیلی کمه. یعنی الان سه نفر اینجا هستیم که همه اهالی کتاب هستیم، بخوایم نام ببریم ده تا نمیشه حتی در ادبیات جام. یه خبری رو من طی روزهای گذشته شنیدم که استاد احمد آران آرام از نویسندگان مطرح کشورمون یک اثری رو دارن آماده میکنن در رابطه با یک اپیدمی هست که در کشور فراگیر میشه. حالا به شکل مشخص گویا به کرونا اشاره نکردن، اما پرداختن به این موضوع اتفاق بسیار خوبه و قرار شد که با استاد احمد آرام در همین رابطه صحبت کنیم. هر شهر و خطه‌ای بدون شک گنجینه های ادبی داره و اگر بخوایم به گنجینه های ادبی جنوب کشورمون و بوشهر هم اشاره کنیم، بدون شک استاد احمد آرام یکی از این گنجینه است. استاد آرام سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما هم بخیر. متشکرم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. آقای آرام، در رابطه با کتابتون و اثری که در دست تألیف دارین کمی توضیح میدین چی شد که اصلا رفتین سمت نگارش چنین موضوعی؟
بله، بعد این عرض میشه بزرگ محترم، من صرفا به سمت این موضوع نرفتم، من داشتم یک داستان کوتاه می نوشتم.
بله.
عنوان دهان. اون وقت وقتی که می نوشتم دیدم که وارد یه فضایی شدم که این فضا پر از مصائب اجتماعی است و این مصائب یکیشم برمیگشت به همین ویروسی که همه گیر شده.
درسته.
اون وقت این داستان ناگهان شروع شد و تبدیل شد به داستانهای کوتاهی که از درون به هم دیگه زنجیر شده بودن و ناگهان این ویروس تبدیل شد به یک شخصیت نامرئی که پشت داستان به تهدید مردم میپردازه و اون وقت زندگی ها رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
درسته.
اسم این به اصطلاح رمان هست، چیزهایی هست که نمیتوانم بگویم.
بله.
بعد خب راوی یه آقایی هست که با همسری زندگی میکنه، بعد در مرور زندگی خودشون متوجه میشن که بعد از قرنطینه اونها تغییراتی کردن و این تغییرات گاه مثبت هست و گاه دیگه زندگی اونها رو تهدید میکنه. در نتیجه اینها در یک مجتمعی هستن که اون مجتمع هم تحت تاثیر این ویروسه و مردم از خونه بیرون نمیزن، فقط از روی بالکن‌هاشون جمع میشن و به هم دیگه پیام میدن. در نتیجه سعی کردم که این اثر مثل یک اثر سفارشی نباشه که مثلا میگن درباره فلان چیز نوشته بشه، بلکه اون درد و اون مصیبت غیر مستقیم باشه.
درسته.
آره.
وسط چقدر شبیه به زندگی امروز ما، به شرایطی که امروز ما توش قرار گرفتیم.
خیلی شبیه هست، خیلی شبیه هست، مخصوصا به زندگی جوانانی که تازه ازدواج کردن و زندگی امروزه که درگیر دنیای مجازی هست و انگار که این دنیای مجازی به اینها دستور میده چه کنن چه نکنن و چه چیزی رو مطالعه کنن یا چه چیزی پرهیز کنن. در نتیجه توی این رمان سعی شده که ذهن این آدم ها نشان داده بشه که این ذهن ها چجور تحت فرمان یک نیروی نامرئی که در دنیای مجازی هست قرار می گیرن و چه بسا این دنیای مجازی هم تقریبا شبیه یک ویروس میشه که در داستان شروع میکنه به کار کردن.
درسته. آقای استاد احمد آرام، چرا ما در ادبیاتمون انقدر از این دست آثار کم داریم؟ مثلا اشاره کردم در مقدمه صحبتام که مثلا ما وبای تهران رو داشتیم، هزاران نفر جون خودشون رو از دست دادن، اما وقتی میریم سراغ آثاری که در این رابطه باشه، شاید معدود آثاری هستن که در رابطه با تاریخ تهران هستن، میتونیم اونجا پیدا کنیم این جور نوشته ها رو.
بله.
و یا در تک مصرعات، تک بیت هایی در شعرها ببینیم این اتفاق رو، نپرداختیم به این اتفاقات. یا مثلا اتفاقاتی مثل سیل، اتفاقاتی مثل زلزله، اتفاقاتی که میتونه از دلش هزاران داستان بیاد بیرون، اما خیلی کم داریم در ادبیات داستانیمون و کمتر میبینیم که خودشون رو وارد این چالش کنن نویسندگان.
ببینید آقای دارابیان، بعضی مواقع اشاره شده مثلا داستان ها ولی خیلی ضعیف هستن.
بله.
یعنی به این دلیل که نویسنده مستقیم میخواد بگه که من الان میخوام درباره کرونا صحبت کنم و این خیلی اشتباهه، به دلیل اینکه انگار یه کالای سفارشی رو میخواد تبلیغ کنه.
اصلا قبول میکنم و تا اینجاشو قبول دارم ازتون، مثلا کرونا رو الان ما درش قرار داریم، واقعا اگه قرار باشه خیلی مستقیم به کرونا بپردازیم خیلی میشه حالا به قول شما یه کالای سفارشی، اما مثلا میتونیم در مورد زلزله های مختلفی که در گوشه و کنار کشورمون رقم خورده، سیل یا همون وبایی که تو اون سالها کشور دوچارش بوده، نداریم استاد اثر؟
بله درسته نداریم، به صورت خیلی مستقیم ما به این مسائل پرداخت نکردیم و میدونی چیه، بس بسر اینه که پرداختن به این موضوعاتی که روزمره هستن و جامعه باش درگیر هست یک مثال خیلی سخته، یعنی سخت به این دلیل که نویسنده مجبور هست مدتی از زندگیشو صرف این کنه که بپردازه به تهیه اسناد و مدارکی که در ارتباط با این قضیه است. در نتیجه از اون گرایش های دراماتیکی قضیه دور میشه. من که خدمتون عرض کردم گفتم که داشتم داستان دیگه ای می نویسم، اما ناگهان این قضیه آمد. ببینید ما باید منتظر باشیم ببینیم که مصائب اجتماعی چجوری ما را درگیر میکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما استاد احمد آرام. فقط یه نکته، یه کتابی هم من شنیدم ته روزهای گذشته از شما منتشر شده همزمان در ایران و انگلستان، عنوانش چی بود؟
تربیت کننده سگ ماهی بود.
کدوم نشر منتشر کرده این کتاب رو؟
نشر در ایران منتشر کرد و همزمان در لندن هم در انگلیس هم منتشر شد.
چه نشری در ایران چه نشری در لندن؟
هر دو مهری هستن.
درسته. بله. خیلی سپاسگزاریم. پخش که شده استاد میتونن تهیه کنن؟
بله بله پخش شده، میتونن از طریق اینترنت و اون نشانی خود نشر مهری
هم در ایران هم در خارج از کشور سفارش بدن. خیلی سپاسگزاریم استاد آرام که با ما همراه شدید.
موفق باشید.
سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون.
شهاب دارابیان گفته بود که با جناب آقای احمد آرام نویسنده و معتقد ادبی درباره تازه ترین اثر ایشون که به مسئله فراگیری ویروس کرونا این بار با محوریت ایران و ادبیات اقلیمی خودمون متمرکز بود. از اینکه همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت ازتون سپاسگزارم. در طول هفته اگر فرصت نکردیم مهمترین رویدادها و اخبار فرهنگ هنری رو رصد کنید، برنامه خوبی رو برای شنیدن انتخاب کردید. علاوه بر رصد این رویدادها این بار کارشناسان و مهمانان برنامه تلاش میکنند تا با چاشنی نگاه نقادانه این اخبار و رویدادهای فرهنگی رو به شما تقدیم کنند. لطفا همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. آنچنان که در ابتدای برنامه از زبان سرکار خانم پورخامنه و طی دیروز و امروز از طریق تمامی رسانه ها این خبر تلخ رو شنیدید، روز گذشته چهارشنبه دوم تیر ماه 25 نفر از خبرنگاران رسانه های کشور برای بازدید از طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه عازم منطقه پیرانشهر بودند که اتوبوس این عزیزان در 15 کیلومتری این شهرستان در منطقه بیگم قلعه پیرانشهر دچار حادثه میشه و در این میان دو تن از خبرنگاران خوب کشورمون سرکار خانم ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی، خانم یاسینی از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا و خانم کریمی از خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، متاسفانه جام جانافرین تسلیم میکنن. درباره این اتفاق رویداد و زای پیام‌های مختلف تسلیت از شخص نخست دولت تا بسیاری از مدیران فرهنگی دولتی و سازمان‌ها و نهادها رو شاهد بودیم، اما آنچه که در این مدت گذشته قرار است که سهیم بشیم در روایتش با جناب آقای دکتر محمد رضا نادری، معاون محترم خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا که از خطوط ارتباطی با ما همراه هستن، به ایشون هم عرض تسلیت دارم، فقدان این همکار ارزشمندمون رو. عرض سلام و درود و احترام جناب دکتر.
سلام، از شما هم بخیر. من هم تسلیت میگم به شما و همه جامعه رسانه‌ای